بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت. فصل دوم، معرفت انسان، معرفت امام.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. فعله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مطلبی که در مورد خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها محل توجه و باید بهش دقت بشه اینه که چه فضا و بستری صدیقه طاهره رو سلام الله علیها وادار به سخنرانی کرد و تمرکز فاطمه زهرا سلام الله علیها در بیاناتشون روی چه محوری است و به چه دلیل چه ذهنیت‌هایی مورد هجوم فاطمه زهرا قرار می‌گیره، مگه چه اتفاقی رخ داده، مگه چه برداشت‌هایی صورت گرفته که را از این تعبیر شد به ارتکازات جامعه و پیش‌فرض‌های جامعه. عرض کردیم عرصه فرهنگ عرصه‌ای است که اونجا اون باورها و ارتکازات جامعه شکل می‌گیره و یه سری چیزها بدیهی سازی میشه، عادی سازی میشه، پذیرفته میشه، تلقی میشه. این تلقیات جامعه باور میشه یک سری چیزها و یک سری چیزها ضد باور میشه، یک سری چیزها ارزش میشه، یک سری چیزها ضد ارزش میشه که حالا رسانه ها به شدت روی این اثر دارن. قدرتمندان و دولتمندان بسیار روی این اثر دارن. یک سری چیزها باور میشه در جامعه و شکل میگیره در اذهان، عادی میشه، معمولی میشه، به خورد جامعه میره. این جهاد تبیین که گفته میشه جهاد تبیین، یعنی به جان این تلقیات و این افکار افتادن. اون وقتی که مطابقت با حق نداره، اون وقتی که درست نیست، و این کار سختیست. باور رو تغییر دادن خیلی کار سختیه. از تغییر رفتار به مراتب سخت‌تره. رفتار یک بروز ظاهری داره، جامعه میبینه، بهش واکنششون میده، مخصوصا وقتی رفتاری باشه که اتفاقا جامعه نسبت بهش زاویه داره و قبول نداره. ولی باورها تغییرش خیلی سخته، خصوصا اون وقتی که جامعه اینو باور کرده، پذیرفته، به خودش راه داده و غیر این باور رو باور نمیدونه و هر کسی که خلاف این باور داره رو دچار انحراف میدونه یا مثلا تندرو میدونه، مخل زندگی مردم میدونه. اینجا وایستادن و دفاع کردن و بیان حق کردن و تبیین حق کردن خیلی کار دشواری است. این میشه جهاد. جهاد انبیا از حیث فکری و فرهنگی و محتوایی همچین جنسیه. جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها هم این شکلیه. خب چه باوری مگه هست که حضرت زهرا سلام الله علیها با این باور دارن درگیر میشن؟ چه باوری در واقع مانع رخ دادن اون هدفی شده که فاطمه زهرا به دنبالشه؟ در واقع چی باعث شده که امیرالمومنین از جامعه طرد بشه و منزوی بشه؟ کدوم باوره، کدوم تلقیه، کدوم ارتکازه؟ که حالا یه مقداری در جلسه ای که با همین رفقای این مجموعه در مشهد داشتیم هفته پیش نکاتی رو عرض کردیم، یه مقدار دیگر و یه بحث دیگرش رو این جلسه با دوستان شالا مرور میکنیم. اون عمیق‌ترین باوری که تا درست نشه بقیه معارف دین عرصه برای ارائه پیدا نمی‌کنه، باور به جایگاه انسان و تعریف انسانه. حالا کمی در مورد این باید بیشتر با هم صحبت بکنیم. اون زیرساختی که اگر خراب بشه دیگه همه چی خراب میشه و شیطان هم اتفاقا دقیقا همین نقطه رو میخواد خراب بکنه و انبیا هم دقیقا همین نقطه رو میخوان آباد بکنن، روی کرده ما در مورد خودمونه که ما کی هستیم، چی هستیم، در کجا هستیم، به کجا هستیم، از کجا هستیم. این سوالاتی که سوالات بنیادینه و معمولا هم جدی گرفته نمیشه. اصلی ترین سوالات زندگی ما همین هست، اصلا ما کیم دقیقا، انسان کیه. اتفاقا کسایی معمولا به دین رو میارند که با همچین سوالی مواجه بشن. اون سوال اصلی همینه. این که گفته میشه معرفت نفس پایه تمام معارفه و حتی شناخت خدا وابسته به شناخت انسانه، در واقع همینه. اینی که ما چی هستیم و کی هستیم همه چی رو این تعیین میکنه. یعنی ما مدل سبک زندگی که انتخاب میکنیم به همین ربط داره، مدل حاکمیتی که انتخاب میکنیم به همین ربط داره، مدل قانونی که انتخاب میکنیم به همین ربط داره، ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی که تو جامعه تعریف میشه به همین ربط داره. همه برمیگرده به این که ما تعریفمون از انسان چیه، انسان کیه، کدوم انسان. این اون سوال جدی و اساسی است و این نیاز در انسان اصیل ترین و مهم ترین و حیاتی ترین نیاز در انسان چیه، انسان چی میخواد. این خیلی سوال مهمیه و کاری که شیاطین میکنن و تواقیت میکنن اینه که این سوال رو تخفیف میدن و پایین میارن و این ادراک رو تنزل میدن و سطحی میکنن. اینی که ما کی هستیم و چه میخواهیم رو خلاصه میکنن توی همین ابعاد مادی، خاکی میکنن این موجود افلاکی رو. همه ی تعریف از انسان میشه تو همین عرصه خاک، میشه تو همین برهه 50-60 ساله، میشه در حد همین خورد و خوراک و ازدواج و مسکن و امنیت و رفاه و بهداشت و یه حرفا. سقف آرزوهای انسان از سقف یک طویله افزایش پیدا نمیکنه. این میشه اون چالشه اصلی و انسان خودش رو هم ردیف و هم قطار حیوانات میبینه و به نیازی بیش از نیازهای حیوانی خودش توجه نداره و باور نداره. میشه همین چیزی که در عرصه حس و تجربه میبینه و میشنوه و درک میکنه، همه زندگیش همین هست، معنای حیات براش همینه، معنای نیاز براش همینه، معنای کمال براش همینه. توی رتبه گذاری و ارزش گذاری آدم موفق رو اون کسی میدونه که شکمش سیره، جیبش پر پوله، ماشینش خوبه، سفرش به راهه و همه دغدغه صبح تا شبش رسیدن به همیناست. و جامعه ای رو برخوردار میبینه که به همینا رسیده. مهمم نیست به چه قیمتی، به چه بهایی، به چه کیفیتی، به چه دلیلی. همین که این حاصل بشه برده، همینقدر میخواد. احسن و اثاثن و ریعا به تعبیر سوره مبارکه مریم، همه هم و غمش به همینه که اساس بهتر داشته باشه و اون ری زندگیش که به قول امروزی ها میشه ویو زندگیش، یه ویو دلربا و جذابی باشه. این ویترین زندگیش و بیرونی زندگیش یه بیرونی جذابی باشه، دلربا باشه. همه هم و غمش به همینه. صبح بلند میشه، سر کار میره، پول در میاره، سر و کله میزنه با بقیه. اصلا هدفش از درس خوندن و دانشگاه رفتن و حتی ممکنه حوزه رفتن هم همینا باشه. اسمی در بیاره و پولی در بیاره و چهار نفر رو زیر دست بگیره و موقعیتی پیدا بکنه و همه هدفش از زندگی همینه، چون تعریفش از انسان همینه. در واقع عمیق‌ترین و دقیق‌ترین کار ضد فرهنگی خراب کردن تعریف انسان در ذهن انسان، نکته مهمی. و درست‌ترین و دقیق‌ترین کار فرهنگی اصلاح تعریف انسان برای انسان. انبیا اومدن به ما خودمونو معرفی کنن، اومدن خودمونو به خودمون نشون بدن. لیثیر لهم دفائن العقول، اومدن به ما بگن ما کی هستیم و کی نیستیم، اومدن به ما بگن انسان کیه و ناانسان کیه. ما ناانسان رو با انسان قاطی نکنیم. و معمولا اون تعریفی که ماها از خودمون داریم، تعریفی که از کمالمون داریم، تعریفی که از نیازمون داریم، تعریفی که از پیشرفتمون داریم، تعریفی که از جامعهمون داریم، همه اینها ناظر به ناانسانه. جامعه برخوردار و متنعم رو جامعه میدونیم که توش ماشین‌های با کیفیت باشه. البته تو جامعه باید ماشین‌های با کیفیت باشه، باید خونه ایمن و مقاوم باشه، باید خونه برای همه باشه، باید امکانات و رفاه برای همه باشه، ولی اینها مساوی و مساوق با انسان و انسانیت و فضایل انسانی نیست. که اگر یه وقتی نبود مساوی باشه با رذایل انسانی. اینا وسائل انسانیه، فضائل انسانی نیست. اینا فضیلتی نیست، اینا وسیله است، اینا ابزاره. البته ابزار خیلی مهمه، نبود ابزار باعث میشه که اون اهداف و نتایج حاصل نشه، ولی بودنش هم به معنای حاصل شدن نتایج و اهداف نیست. انسانی که شکمش سیره اینطور نیست که به اون غایت وجودی خودش رسه. ما نیومدیم اینجا سیر باشیم، ما نیومدیم اینجا ازدواج کنیم، ما نیومدیم اینجا مثلا زندگی خوب با آرامش بی دغدغه که بعد سوال کنیم چرا حاصل نشد. اتفاقا خیلی وقتا مسیر رشد و شکوفایی انسان عبور از این هاست، از دست دادن این هاست، به مخاطره انداختن این هاست. انبیا اتفاقا این زندگی مادی و حیوانی مردم رو دست خوش بلا و تغییر و تلاطم میکنه، به معرض و به کام خطر میبرن. و که این من نبیین قاتل معه ربیون فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. اونایی که شونه به شونه انبیا حرکت میکنند زخم برمیدارن، جراحت دارن، مصیبت دارن، گرفتاری دارن، تنهایی دارن، غربت دارن، بدنامی دارن. این نیست که اگه انبیا اومدن اولا تو اولین حرکت با اولین آورده نام و نان و اعتبار و آرامش دنیایی و اینها بیارن به ارمغان. نه، اتفاقا خیلی وقتا همین هم به هم میریزه. بعض موزا میگفتن تو قبل اینکه بیای هم ما گرفتار بودیم، بعد اینکه اومدی هم هنوز باز گرفتاریم، داریم اذیت میشیم. پس چی شد؟ پس بودن چه خاصیتی بر ما داره؟ این به این برمیگرده که اینا تعریفشون از انسان درست نیست. اینها ناانسان رو جای انسان گذاشته. انسان آسمانیه، انسان از زمین میگیره و برای صعود، برای تعالی، برای پرواز. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. آدرس خونش رو فراموش نمی کنه. یادش نمیره که مرغ باغ ملکوته، از این عالم خاک نیست و اینجا قفسه، اینجا زندانه. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، از کوفه اومده بود، گوه خیلی مشکلات زندگیم زیاده، حضرت راهکاری بهش دادن. بعد یه سوالی پرسیدن، حضرت جا خورد، یعنی این طرف توقع نداشت حضرت اینجوری بپرسن. حضرت فهمونن از کوفه که اومدی زندان کوفه رو هم یه سر زدی؟ گوه آره. حضرت فهمونن چطور بود وضعیتش؟ گوه خیلی خراب، شلوغ پلوغ، کثیف، به هم ریخته، آزاردهنده. مثلا فکر کرد حضرت میخوان آمار بگیرن، مثلا شاید از یکی رفقاشون میخوان سوال کنن در زندان کوفه. حضرت فهمونن دنیا هم زندان برای مؤمنه، زندگی همینه. اصلا توقع نداشت حضرت از اینجا به اونجا بزن. فهمونن اون زندان رو دیدی؟ گوه آره. حضرت فهمونن زندگی همینه، اینجا برای مؤمن زندانه. البته به این معنی نیستش که ما علکی بخوایم فشار به خودمون یا به دیگران وارد بکنیم، ولی محدوده. اینجا انسان در حبسه، اینجا انسان در فشار، دست و پای ما بسته است. اینجا یه دوره ایست که باید بگذرونیم تا آزاد بشیم. اینجا اسفل السافلینه. این تعریف از انسان خیلی مهمه. البته اینجور نیست که همین تعریف هم خوشایند باشه برای هر کسی. استادی داشت میگفتش که در همه قوم، میگفت یه وقت یه جوانی اومده بود خونه ما تو کار کف دروازی اینا، بعد این در مورد کفتر و اینا صحبت میکرد، مهمون ما شده بود. حالا به چه مناسبتی هم اومده بود یادم نیست، گفتم اون کفتر و این چیزا صحبت میکرد و خیلی با آب و تاب و عشق هم تعریف میکرد. گفت آره این کفتر رو فلان ساعت میارم بیرون و پرواز میدم و اینطور میچرخن و دوباره تو قفس میذارم و اینجوری جلد میشن، اینجوری فلان میشن، اونطوری فلان میشن. گفت من خوب گوش دادم، بعد شروع کردم باش حرف زدن. بهش گفتم تو خودت هم کبوتری یا باید پرواز کنی یا؟ گفتم این سرش تو گوشیشه. بعد خانم این آقا کف دروازه اون ور با خانوما بود، مستاد ما گفت. بعد خانومم بعدا به من گفت که پیامک داده و به خانومش، زارن خانوم این استاد تو گوشی خانوم اون آقا دیده بود که پیامک داده، این حاج آقا خیلی حرف میزنه، پاش وزوتر بریم، خسته شده. گفت من چیز خاصی نگفتم، گفتم تو خودت هم کبوتر یا انبیا اومدن پروبالتو باز کنن پروازت بده. اینجور نیست که اینا برای هر کسی جاذبه داشته باشه، هر کسی میل به پرواز داشته باشه. بله البته یه وقتایی گفتن و شنیدن شیرینه، ولی آدم هم که شروع میکنه میبینه قید خیلی چیزا رو باید بزنه و حالا حالا هم نه طعمی، نه مزه‌ای، نه پروازی، چیزی برای آدم حاصل نمیشه. بیشترش درد و رنج و قصه و محرومیت و حرف و ناسزا شنیدن و ملامت کشیدن و محرومیت. و بله ما بنا میکنیم به این که مثلا حالا یه حرفا رو مثلا دنبالش راه بیافتیم، همون اول کار فامیلا جمع میشن، عروسی میگیرن، پارتی میگیرن، تولد میگیرن، شب یلدا میگیرن، ما هم نباید بریم. بعد عکساشون رو تو گروه خانوادگی میذارن، آدم هی لجش میگیره، میسوزه. محرم و نامحرم با هم دیگه جمع میشن، مافیا بازی میکنن. شما اصلا چون اختلاط با نامحرم اصلا دو اون جلسه نباید حضور داشته باشی. خب این که همش از هرچی کیف و حال و رفاقت و صمیمیت و رفیق و ایناست آدم میفته، تلخی داره. بله امتحان دیگه، صبر آدم و باور آدم چقدره. تا آرام آرام جوانه بزنه یه چیزایی در وجود آدم، یه ثمراتی به بار بشینه، کم کم از این مسیری که انتخاب کرده لذت ببره، کم کم طعم ایمان به جانش بشینه. این طعم ایمان خودش یه مقوله است در روایات و ادعیه ما. می‌فرماید که من کان اکثر و همهی نیل الشهوات، از اون روایات خیلی عجیب غریب و ترسناک، من کان اکثر و همهی نیل الشهوات نزع من قلبهی حلاوت الایمان. کسی که بیشتر دغدغش اینه که به شهوات برسه، شیرینی ایمان از دلش کشیده میشه، کنده میشه، طعم نداره براش، کیف نمیده. ماها نمازمون نماز اکراه و اجبار معمولا دیگه، زورکی و پاشیم حالا نماز صبح دمه قضا شدنش، بقیه نمازا هم دیگه حالا جمع و جماعت و مسجد نزدیکه و دیگه با یه حالی. لا یعتون از صلات الا و هم کسالا. ولی داریم کسایی که پرواز میکنن سمت نماز. مرحوم آیت الله حقشناس رحمت الله علیه به یه آقای اهل دلی در تهران دیده بود. حالا اینم هم کرامت آقای حقشناسه، هم احوال اون آقا رو نشون میده که کجا بوده. اینا آقای جاودان تعریف میکردن، خدا حفظش میکنه. میفهمدم با یکی از دوستان رفتیم خدمت مرحوم آیت الله حقشناس. آقای حقشناس این نگاهی به این دوست ما کرد، گفت آقا آدم نماز رو به خاطر مزهش نمیخونه. اون دوستمون جا خود. بعد با هم صحبت کردیم، گفت آره من واقعا احساس میکنم نماز رو به خاطر مزهش فقط میخوندم. یعنی میشه آدم به یه جایی برسه که نمازش به خاطر مزه باشه؟ یکی از این بالاتر هست که بهش میگه بیا بالا، نمون تو مزه نماز، بیا بالاتر تو مزه نماز نمون. به قول آیه حسن زاده میفهمود در ملکوت هم نمانید. خب حالا من که اصلا توی این عالم حیوانیت و توی چک و سفته و وام و توی اینایم دیگه، الان تو وام گیریم. اشکال نداره آدم به اینها هم بپردازه، ولی اینها رو به چشم توسعه وجودی خودش نبینه که آخ جون مثلا بالاخره بعد 20 سال خونه دار شدم. خب صبح نمازا، یعنی الان احساس بکنی توسعه پیدا کردی، بزرگ شدی، روش کردی، به چیزی رسیدی، تازه اون موهبت‌های معنوی رو هم اونایی که اهلشن بهش توجه نمی‌کنه. مرحوم شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه، این ظاهراً امامزاده نصیرالدین، سید نصیرالدین تهران سمت میدون اعدام، میگه که ظاهراً بعد نمازی بوده، سحری بوده و ظاهراً مشغول زیارت عاشورا بوده، اینجوری که یادمه، تو همین کتابی که ازشون چاپ شده هست. میگه که بالای مناره گلدسته مشغول دعا بودم، یهو احساس کردم خیلی سبکم و انقدر سبکم که اگه پامو الان از روی مناره بردارم میذارم رو زمین و همین کارو میکنم. میگه پامو برداشتم نگذاشتم رو زمین، انقدر سبک بوده که یه لطافتی رسیده بوده که از این قوانین عالم ماده عبور کرده بود. میگه یه چند ساعتی منو به خودش مشغول کرده بود این حالم. ظاهرا ظهر بوده یا شب بوده، میگه دیدم در خونه رو میزن. در وام میکنه یه پیرزنیه. پیرزن قد خمیده و از این پیرزنهای مسجدی نماز خونه اینا. میگه چیه مادر؟ میگه آشق یه چیزی شده، خواستم برات تعریف کنم ببینی این چی بوده مادر. گفت چی شده؟ گفت بالا پشت بوم خونه داشتم زیارت عاشورا میخونم، احساس کردم خیلی سبکم، پامو بردارم میذارم زمین. پامو گذاشتم اومدم تو حیات خونه، خواستم بگم اینجور چیزایی مگه میشه؟ گفت آره مادر میشه، این اصلا مال تو نبوده، مال من بوده، برو. خدا خواست بهم بگه که این پیرزن محله من بخوام اینجوری، خیلی فکر نکن خبری شد. ایناییش که مال عمره، اینا بهش دل خوش نمی کنن، چه برسه به این چیزایی که حالا با حلال و حرام و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، با این حق ناحق کردن هم، این وضعیتی که میبینیم تو مملکت، این همه جور و نماینده مجلس شدن، مثلا آدم به همین مبتهج، مثلا من نماینده مجلس شدم دوباره رأی آوردم، مثلا دیگه بزرگان به نماینده های فعلی مجلس، نماینده تهرانشون ظاهرن توی جلسه گفته بود که جهنم همه تون که قطعی شد، بهشتتون رو باید سعی کنید تو این 4 سال حاصل کنید. رأی آوردین جهنمتون که قطعیه، من این که دیگه خودتو بکشی بالا، چون گردن رفت زیر بار هر چی حق و ناس و حقوق این مردم و وکالت دیگه. حالا ایشالا که پسش بر بیان، چه علانی ها چه بعدی ها، ولی چه دست و پایی میزنن بعضی، چه کیفی میکنه، لذت های خیالی و توهمی. در اون نامه به عثمان ابن حنیف خیلی تعابیر عجیبی امیرالمومنین علیه السلام فرمود کجایی؟ چیکار میکنی؟ چی فکر کردی؟ همین سر یه سفره چرب و فرماندارم که هستی و رئیسی و بزرگ این شهری و با بزرگاشون هم میپری و هتلای 5 ستاره هم دعوتت میکنن، نهارت میدن و کجایی؟ فرمود منم بلدم، منم راهشو بلدم، عسل مصفا و ابریشم کزا و اینا بهش برسم، ولی نخواستم الگوی من گاو و گوساله و گوسفند باشه. خیلی تعابیر تندی داره اونجا امیرالمومنین تو نامه 45 نهج البلاغه، میفهمه چشم علی روشن باشه بعد یه عمر، حالا بیاد به گوسفند اقتدا بکنه، خوب بخوره و خوب بچرخه و خوب کیف کنه. همین اینا به این نکته برمیگرده، این تعارض مردم مدینه با فاطمه زهرا با امیرالمومنین، نقطه تعارض اینجاست، از اینجا شروع میشه. تعریفشون از انسان با هم تطابق نداره، بعد دیگه هیچیش به هم نمیخونه. امیرالمومنین خیلی جذابه، به هر حال از یک ابعادی برای همه جذابه، کسی که ظلم نمیکنه، کسی که این همه علم داره، ولی این مدلی شدن و این مدلی بودن و با او سیر کردن خیلی سخته. بله الان مثلا بعضی از این مسئولین ما که خیلی پرتلاشن، آدم خوشش میاد مثلا میخونه اینه اینا روزی 18 ساعت مثلا کار میکنن، شب و روز ندارن، از این شهر به اون شهر، برای ماها خوبه، ولی پدر اون محافظ بنده خدا در میاد، شما پای درد دل محافظه اینا بشینیم، نه خواب برام گذاشته، نه خوراک گذاشته، نه مسافرت گذاشته، نه مرخصی داریم، نه شب داریم، نه صبح داریم، نه ظهر داریم، همش هم وسط مردم، همش هم استرس، هرچی هم بشه گردن ماست. اونی که میره یه هفته در روز و ویلا کیف ها، خب منم خلاصم، راحتم، منم به یه جایی میرسم، برای شماها بده، برای من که خوبه، که من که محافظشم، من کیف میکنم، برای من خوبه. این بودن با اینها، لذا تو همون نامه هم امیرالمومنین فرمود که ببین امام تو اینه، قد اکتفا من دنیا کن به طمرین و قرصین، دو تیکه لباس داره، همین هم هست، بیشتر هم نداره، دو تا دونه هم نون داره، این امامتونه. تو نسبتت با این امام چیه؟ از انسان به امام رسوند امیرالمومنین در نامه عثمان ابن حنیف در نامه 45. بعد فرمود که میدونم که انکم لا تقدرون علی ذلک، من که میدونم شما قدرت اینو ندارید، ولیکن عینونی به ورع و عفته و اجتهاد و صداد، با من باشید، به هر حال کمک من باش، تو خط من باش، پشمشتا باش، تو هم کمی همچین مراقب باش، تو هم کمی خودتو جمع جور کن، تو هم خودتو غرق نکن، سطح و ارزش خودتو پایین نیار، خودتو ذلیل نکن به هر هوسی، به هر هرسی، به هر طمعی بخوای پاسخ مثبت بدی، خودتو کوچیک نکن، اینا رو برای خودت چیزی به حساب نیار. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سعادت پرور رحمت الله علیه، فهمده بود تو این بازار قم میرفتم دیدم یکی وایستاده با یه حالی داره میگه مثلا یه چیزی، حالا فهم میکنم باقالی بود گفته بودش، گفته بود طرف داشت میگفت با یه حالی با یه حسرتی میگفت میدونی من چند وقت باقالی نخوردم، با یه ناراحتی. خب ماها مثلا چند بار پیش اومده بابت نمازامون همچین حسرتی داشته باشیم، بابت مثلا از دست دادن سحرمون، آقا فلانجا نیومدی چه کباب برگی دادن، تا مدت ها این حسرتش به جونش، یه سفر رایگانی مثلا فلانجا میبردن این به هر دلیل جا مونده، مثلا یه سوری رو جا مونده، مثلا تا مدت ها مغمومه، خسارت زده است. فهمود انما المقبون من حرم صلات اللیل، مقبون واقعی اونی که کلاه سرش رفته اونی که سحر محروم بشه، انسانیت تو اونجا تعریف میشه. به قول مرحوم حسن زاده هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. این اگه فهمیده انسان چیه، انسان کیه، سرمایه انسان چیه، این میفهمه که سرمایه رو سحر کسب میکنن، حرکت مال سحر. و من اللیل فتهجد به هی نافلتا لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سحره که به مقام محمود میرسه انسان. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم و قیلا. اگر کسی خودش رو به عنوان انسان یافت، سرمایش رو هم سحر میابه، فضیلت رو هم اون خلوت میدونه، نگاه میکنه چقدر این ارتباط عمیقه، این انقطاع چقدر حاصل شده، سرمایه انسان انقطاعش از این و اون بریدنه، به او پیوستنه، به او جوش خوردنه، او رو داشتن، خدا داشتن، دارایی انسان اوه، دارایی اونه، چقدر او رو داری، به همون میزان دارایی. من اراد عزا بلا عشیرة فلیتق الله،